که چند تا مسئله مهم فرهنگی در طبقه متوسط در واقع درگیرش میشه، میپذیرتش، چرا این یکی جا نمیافته؟
خب این رو دیگه باید نهادهای حاکمیت بیان مطرح کنن، مثلا سازمان سینمایی. یه تولید کننده فقط فیلمش رو تولید میکنه، هیچ کاری هم نداره که فیلم من آیا مناسب هستش، اکران میشه، توقیف میشه، با اینا هیچ کاری نداره. نهادی که تصمیم گیرنده است تو سیاست های کلان، اون باید بیاد این ارتباط رو برقرار کنه و بتونه به لحاظ فرهنگی موضوع رو با جامعه مطرح کنه.
خب خیلی ممنون. ما ساعت 27 دقیقه در واقع آنتن رو بدیم که واسه اذان مغرب 7 دقیقه دیگه وقت داریم که در واقع گفتگو رو ادامه بدیم. آیه شوقی، شما به نظرتون چرا تو اون دهه تو این قصه ناموفق بودید؟ تو اون دوره خودتون گفتید دیگه این کلمه مثبت 15 اینا اومد ظاهر شد. حالا من این خاطره بگم، یک فیلم از کمال تبریزی همین مثبت 15 رو داشت و پدر بنده که خواستن کارمند جایی بود دعوت شده بودیم، مثلا خانوادگی موقع مد بود دیگه، بلیت پخش میکردن و گروهی مثلا همه همکاران میرفتن فیلم میدیدن و اون فیلم مثبت 15 بود، فصل شیده اسمش بود و من 10 سالم بود با برادرم که 9 سالم بود کنار پدرم نشسته داشت این فیلم رو میدیدیم و هیچ کس هم در واقع هیچ واکنشی نشون نداد که خب این فیلم اصلا مشخصا گفتن که نباید بچه ها بیان تو سالن سینما بشینن. چرا اون دوره که نظام فرهنگی کشور داره واسش عدد تعیین میکنه همین رو جا ننداخته بود که مثلا پدر بند نباید بچه‌شو بره تو این سینما این فیلم رو ببینه؟
ببینید، من فکر میکنم که به هر حال حرکاتی که اتفاق میفته گام به گام هست دیگه. اون موقع شاید صرف این که این مسئله برای اولین بار مطرح شد و اشاره هم کردید که با چه مقاومت‌هایی هم در ابتدا روبرو شد، این خودش یه اتفاق بزرگی بود.
درسته،
به هر حال اون موقع همه فکر میکردن در وهله اول این ردبندی سنی یک شکل جدیدی از ممیزیه، همونجور که خاطرتون هست توی این بحث جدیدی که در واقع از سال 96 مجددا مطرح شد و شورای تشکیل شد در سازمان سینما و ردبندی سنی، سال 98 دیوان عدالت اداری رأی به انحلال این داد و عنوان کرد به این دلیل که مشخصا به این دلیل که چیز داره میکنه، تعیین تکلیف میکنه برای کسانی که مثلا برنامه‌ای دارن، فیلمی دارن میسازن یا دخالت در امور به اصطلاح بخشای دیگه حاکمیتی که
از وزارت ارشاد این شکل گرفته.
بله بله، این نهاد هست، یه نهادی هست، شورای در واقع ردبندی سنی که حدود 40 نفر عضو هم داره، کارشناسان مختلف، هم فیلمسازان، هم پژوهشگران فرهنگی، هم روانشناسان، هم چند تا از منتقدان عضوش هستند و بله این داره کار میکنه. میخوام عرض بکنم که به عنوان یک شکل جدیدی از یا توهم شکل جدیدی از ممیزی، هم از لایه‌های صنفی و هم از لایه‌های حاکمیتی این مورد اشکال قرار گرفت.
درسته.
البته توضیح دادند و ظاهرا با اون توضیح مسئله حل شد، این شورا داره به کارش ادامه میده همچنان. اما خب ببینید، اون بخشی که حالا بخش قانونگذاری بوده اتفاق افتاده، اون بخشی که بحث اطلاع رسانی، بحث تعمیقش در جامعه بوده، خب اتفاق نیفتاده. آقای دکتر حسینی، دارم به نکته خیلی خوبی چند بار اشاره میکنم، بحث پژوهش. ما اصولا در همه حوزه‌های فرهنگی به طور عام، در حوزه سینما به طور خاص، با مشکل فقدان پژوهش مواجهیم. یعنی اغلب حرکاتی که میشه، تصمیم گیری هایی که میشه، کارهایی که میشه، بدون اتکا بر پژوهش‌های مستحکم و مطمئن، در واقع اون چیزهایی که به عنوان آمار ما می‌بینیم در سایت‌ها و اینا میاد، عمدتاً بعد از وقوع یه سری اتفاقات شکل می‌گیره و یه جور حکم پر کردن رزومه رو داره.
دقیقا.
مثل اینکه بیان توی کوچه‌ای مثلا تای کوچه بنبسته، بیان مثلا گریدر بندازن کوچه رو چیز کنن، بعد بیان باز کنن، بعد بیان از اهالی امضا بگیرن که آقا ما با این کار موافقیم و اینا. اصلا کار بیفایده ایه این حرکت، ولی خب هست دیگه. ما متاسفانه نظام اداریمون در اکثر زمینه ها محل ایراد و محل انتقاد داره، اینم یکی از زمینه هاشه. به هر حال شما با اهالی سینما یا با مسئولان دولتی سینما اگر صحبت بکنید، این موارد مطرح کنید، میگن اوه انقدر مشکل داریم، انقدر گرفتاری داریم، حالا 4 نفر فیلمو میبینن، مثلا بیشتر فیلمو میبینن، شما معترضید به این قضیه؟ اینجوری نگاه میکنن.
آقای دکتر، ما یه عالم پژوهشگاه داریم تو حوزه فرهنگ، یعنی خود وزارتخونه چند تا پژوهشگاه داره، تمام نهادهای فرهنگی ما مثل حوزه هنری، مثلا سازمان تبلیغات اسلامی، اینها هم پژوهشگاه خیلی مفصلی دارن. حالا شاید بودجه هاشون مثلا میگین نسبت، یعنی بودجه فرهنگی نسبت بودجه دستگاه دیگه خیلی اندکه، ولی بودجه قابل توجهی هم دارن، یعنی نمیشه نادیده گرفتشون. چرا این پژوهشگاه ها یا پژوهشگاه ها نتونستن به آنچه که آقای شوقی میگن دست پیدا کنن؟
خب این دو تا مسئله داره، یکی سیاست های کلان سازمان سینمایی هستش، دوم نهادهای اجرایی دیگه مثل پخش کننده ها، یعنی نمیخوان، وگرنه در حوزه پژوهش کارهای بزرگی انجام شده.
درسته.
شما مرکز مطالعات سینمایی خود وزارتخونه رو تشریف ببرید میبینید شاید در ما چت پژوهش و مطالعه روی حوزه‌های مختلف داره انجام میشه و روتین هم داره میاد،
اما همونجا دپو شده دیگه.
دقیقاً، یعنی ارتباط درستی رو انجام نمیده. من پیروز صحبت های شوخی مسائل مطرح کنم که داشتم مطالعه میکردم، هیئت رده‌بندی فیلم بریتانیا اون چند تا فیلمی رو که مثال زدم بعد از سالها اومدن و دوباره این رده‌بندی رو تغییر دادن بر چه استنادی بود. مدیرش گفته بود که ما هر 4-5 سالی از 10,000 نفر گفتگو میگیریم، یعنی این پژوهشه که آیا این رده‌بندی بتونه تغییر کنه یا نه. ما چقدر توی حوزه سینمامون تو همین به اصلا موضوعی که شما مطرح کردید و شاید میگم سمینارها نیاز داشته باشه تا به جوابش برسیم، چرا خانواده ها نمیتونن این ارتباط رو برقرار کنن تو بحث فرهنگ سازی، به دلیل این که اصلا مطالعه و پژوهش، یعنی این پژوهش ها بیا به دل، یعنی بیا به مردم برسه نتیجهش، فقط اونجا نره توی سازمان سینمایی یا جای دیگه دپو بشه و بمونه.
من که ندیدم چیزی منتشر کنن تا حالا.
اصلا اتفاق نمیفته، اصلا اتفاق متاسفانه
حتی با کتابی مثلا آیین نامه چیزی نداری. خب با توجه به اینکه به زمان اذان مغرب نزدیک میشیم، موقتا برنامه گفتگوی فرهنگی رو قطع میکنیم، آنتن رو در اختیار همکارمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. بعد از اذان و مناجات خدمت شما برمیگردیم.
همراهان گرامی، با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وما اوتیتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير أفلا تعقلون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
امید که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه گفتگوی فرهنگی رو ادامه میدید. ما حدود 10 دقیقه وقت داریم. من از هر دو عزیز آقای حسینی و آقای شوقی میخوام که جنبندیشون رو در واقع هر از 4 دقیقه 5 دقیقه گفتگو داشته باشیم باشون. آقای شوقی
خواهش میکنم. عرض شد که بحث انقدر بحث وسیع، آدم دلش میخواد ساعت‌ها راجبش حرف بزنه و صحبت بکنه. من میخوام که در این فرصت محدود سعی کنم توجه پدران و مادرانی رو که حالا به صورت اتفاقی دارن این برنامه رو میشنوند یا از مشتریان برنامه خوب گفتگوی فرهنگی هستن، خواهش بکنم که یک توجه ویژه به این نکته، به محصولاتی که فرزندشون میبینه توجه کنن. ببینیم فرزندان ما چه کودک باشن، خردسال باشن، کودک باشن یا نوجوان، اینها نیاز به محصولات فرهنگی متناسب با سن خودشون دارن. فیلمی که ما میبینیم، سریالی که ما میبینیم، الزاماً برای اینها میتونه مناسب نباشه و این مناسب نبودن صرفاً به معنی این که صحنه‌های از لحاظ اخلاقی نامناسب نداشته باشه نیست. من اجازه میخوام خیلی سریع، چون حالا منتقد سینما هستم، اینو اشاره بکنم که ببینید سینما یک هنریه که ابزارهایی داره برای تأثیرگذاری بر مخاطب. یک ابزارش خیال پردازیه که با داستان سرایی مخاطبش رو میبره در یک عالم خیالی. یکیش جاذبه آفرینیه با زیبایی، چه زیبایی بصری شخصیت‌ها، چه زیبایی مکان‌ها و فلان اینا، اونا رو جذب می‌کنه. یکی اغراق که هم از طریق میزانسن و تدوین، هم از طریق شوک‌هایی که میده به مخاطب، با یک اغراق اون رو همراه می‌کنه. و از همه اینا مهمتر همزاد پنداریه، یعنی سرجمع همه اینا میشه این میشه که کسی که نشسته جلوی تلویزیون یا تو سینما فیلمو داره میبینه، خودش رو با شخصیت‌های اصلی یا شخصیت‌های منفی یا شخصیت‌های فرعی فیلم همراه و همدل میبینه و یکی میبینه و آنچه که در جهان اون فیلم میگذره به این طریق میتونه عمیقاً بر روح و روان و رفتار و اخلاقش اثر بذاره. پس اگر میبینید که فیلمی میخواید بخرید از سوپرمارکت، روش عدد منفی 15، منفی 12 یا بالاتر یا پایین یا منفی ببخشید مثبت 9 یا مثبت 12 یا مثبت 15 داره، اینو جدی بگیرید. تو تلویزیون اگر سریالی فیلمی دارید میبینید که این آلارم ها رو داره میده، جدی بگیرید. اگه به سینما میخواید برید حتما بررسی کنید. اگر فیلم خودش در تبلیغاتش مشخص نکرده، یه زحمتی بکشید، یه سوالی بکنید، یه سرچی بکنید ببینید چیز این فیلم چیه، رده بندی این فیلم چیه. و فیلم های اگر خارج از این رده هم به دستتون هست یا بچه هاتون ابزارهایی دارن، این نظارت رو من خواهش میکنم داشته باشید. یک فیلم ممکنه به نظر شما فقط یک فیلم باشه، ولی انقدر سینما قدرت داره و تصویر قدرت داره، یک فیلم میتونه احیانا آینده و روان و فکر و روح بسیاری از بچه ها رو نابود کنه. ما این حادثه رو داشتیم، فیلم جوکر پارسال یا پیرارسال به شکل وسیعی هم منتشر شد، این بلا رو سر بچه های ما، نوجوان های ما آورد و ما هنوز ناآگاهیم و وای به اون روزی که این علائمش بروز بکنه.
البته مدارس به نظرم میتونن جای خوبی باشن. موقعی که من مدرسه میرفتم چیز شورای انجمن اولیا مربیان بود، پدر مادر رو دعوت میکردن، بحث این شکلی میشد.
واقعا مدارس مدارس جای خیلی خوبیه، انجمن های سینمای جوان جای خیلی خوبیه، کانون های پرورش فکری جای خیلی خوبیه. مهم اینه که ما به عنوان پدر مادر احساس مسئولیت کنیم، سهلگیر نباشیم و مداخله کنیم، ورود کنیم. نخواهیم که خوشحال نباشیم که بچم خب خدا رو شکر نشسته تو اتاقش پشت لپتاپ، حالا مثلا منو صدا نمی‌کنه یا کاری به کار من نداره یا من الان نمیدونم دارم تلفن میکنم یا غذا درست میکنم فلان. ببینید اون لحظه ممکنه یک حادثه واسه اون بچه اتفاق درسته. بیفته اون پشت. ما اگر اینجوری به قضیه نگاه کنیم، یعنی حس کنیم بچه ما در یک جهانی که از جاهای مختلف در معرض تهدید و خطره داره بیدفاع میره جلو، شاید یک ذره اون وقت احساس مسئولیتمون در این رده ها بیشتر بشه. حتما نباید اتفاق بدی واسه همون بیفته که بیدار و هوشیار بشیم، حتما هم نباید منتظر باشیم که دیگران واسه ما کاری بکنن. دیگران کارا رو کردن، اومدن رده بندی سنی رو اعلام بزشتن. کردن دیگه چیکار کنن؟ تو هر خونه که نمیتونن یک مأمور برای یادآوری بذارن، این خود ما ایم که مسئولیم.
دقیقاً. آیا حسینی شما جنبندتون چی هست؟
خواهش میکنم. منم پیرو صحبت‌های آقای شوقی بزرگوار این مسئله رو عرض کنم که این یک حرکت جمعیه، فقط مختص یک نهاد، یک سازمان و تنها خانواده نیستش. خانواده باید دقت کنن، بعض پژوهشگرای سینمایی خیلی میتونن کمک کنن و حتی تخصصی روی فیلم هایی که تاثیرات سو توی جامعه داشته مطالعه بیشتری داشته باشن و اونا رو منتشر کنن تا آگاهی مردم بیشتر بشه. من فکر میکنم سطح آگاهی مردم نسبت به تاثیرات این عدده هنوز مشخص نیست، اطلاعات کافی ندارن. و مسئله دیگه بحث اصناف هم باید این موضوع رو جدی‌تر بگیرن و بپذیرن بحث رده‌بندی سنی فقط برای جلوگیری از آسیب‌های که به بخشی از جامعه داره وارد میشه، از اونا بتونن جلوگیری کنن تا کمتر این آسیب به سمت خانواده و بچه‌هامون بره. ببینید، اگر این موضوع جدی گرفته بشه مطمئناً ما کمتر درگیر توقیف فیلم‌ها خواهیم شد. خیلی راحت‌تر میتونه قبل از اونی که ما درگیر توقیف و مسائلی مثل سانسور بشیم، اونجا میتونه این مسائل رو تعیین کنه که فقط برای این رده سنی و این گروه مناسب میباشه.
پرواز اینجا سینماداران هم همکاری کنن دیگه، این از ورود مثلا کودک به سینما ممانعت کنن.
بله 100%. خب میگم یک حرکت جمعیه، باید تمام کسانی که دخیل هستن، از طول حالا طولی که چی، از پخش تا اون نهادهایی که کمک میکنن مثل وزارت آموزش و پرورش که بچه ها رو سالیانه به سالن‌های سینما میبره و تشویق میکنه و گاهن تبلیغ میکنه.
درسته.
که این فیلم ها رو ببینید، چقدر روی این حوزه مطالعه داره خودش.
فکر کنم تئاتر خیلی گزینه خوب، من این به ذرس قاطع میگم، در تئاتر شما یه بچه رو نمیتونید وارد سالن تئاتر کنید، یعنی همونجا متولی سالن بچه رو در واقع میگه، پدر مادرش میگه شما حق ندارید وارد بشید، چون قانونه، یعنی شما حداقل در سالن ها به صورت عادی بچه هایی که زیر 9 سال هستن ورودشون ممنوع هست. اگه محتوای نمایش هم مشکل دار باشه که یعنی به هر حال با این در واقع قانون که این برای افراد بزرگسال نمایش طراحی شده، بچه هم زیر 18 سال باشن ورود نمیکنن. یه بحث هم خود شما کردید تولید محتوا، باز ما تو تئاتر هنوز تولید محتوا برای کودک به صورت فعال هست، حداقل قانون پرورشی فکری کودکان 3 سالن داره در تهران، یا در واقع تالار هنر هم هست که به صورت منظم 2 نمایش در هر در واقع هر روز پخش میکنه، یعنی اجرا میکنه. اینو شما دیگه چون تولید محتوای تئاتری هم هست، پدر مادران میدونن که بچه‌شون قرار نیست ببرن مثلا در تئاتر شهر تئاتر ببینن، میرن تالار هنر. منم هر وقت میرم میبینم که یه بچه است 2 پدر مادر، یعنی خود پدر مادرام عامل چیزام فروش بیشتر میکنن، چون یه بچه یه بلیطه با 2 نفر میشن 3 بلیط. و خب من حس میکنم این اتفاق، این گفتگویشون که با شما داشتم، شاید مثلا قانون پرورشی فکری کودکان با همکاری سازمان سینمایی و آموز پرورش و مدارس در واقع میتونه جلساتی رو به صورت منظم برگزار کنه، این آگاهی رو حداقل به پدر مادرها برسونه، چون قانون ممنوع از در واقع کارشناسانی هستن که مستقیما با بچه ها در ارتباط هستن، میدونن بچه ها چه سلیقه‌ای دارن، میدونن بچه ها به چه چیزایی واکنش نشون میدن. خیلی وقتا من خودم به عنوان کسی که قانون بودم میدونم که با مربی قانونم خیلی میتونیم ارتباط به قوی تری داشته باشیم. ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم، از اینکه در واقع دعوت ما رو پذیرفتن آقای شوقی، آقای حسینی، خیلی خوشحالم، امیدوارم که بشیم بحث و بعداً بیشتر ادامهش داد با حضور البته متولیان امر، یعنی مثلا آقای طباطبایی نژاد اینا باشن تو برنامه، یا ساسرا مثلا مدیری باشه که بشه این رو بازش کرد. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این موقع شب با ما همراه بودید خوشبختم، امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشید.